بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله 48 از کتاب مضاربه عروه، اذا کانت المضاربة فاسدة فاما ان یکون مع جهله ما بالفساد او مع علمه ما او علم احده ما دون الاخر فعل التقادیر الربح به تمامه للمالک لاذنه فی التجارات و این کنت مضاربته باطلتن. این مسئله در این است که مضاربه اگر فاسد شد، یکی از شرایطی که در مضاربه معتبره مضاربه فاقد آن شرط شد. در صدر کتاب شرایط مضاربه از لحاظ متعاقدین چه شرایطی باید داشته باشند، از لحاظ اینکه مال مضاربه رأس المال بایستی از اسمان باشه، از نقود باشه، از اینکه شرطی که میکنن با هم درباره رب باید رب بین هما مشا باشه و معین باشه که به چه نسبتی مال مالکه، به چه نسبت مال عامل هست. خلاص شرایطشه در اول کتاب خواندیم. حالا اگر عقد مضاربه بسته شد ولی فاسد هست واسطه فقدان یکی از شرایطی که گفته شد، اینجا صوری تصور میشه. یه صورت این است که هر دو جاهل به فسادن، با اینکه مضاربه فاسد بوده هم مالک جاهل بوده فساد، هم عامل و رفتن و معاملاتی هم انجام دادن، عامل معاملاتی هم انجام داده، مع جهله مامل فساد یا نه خیر من علمه همام الفساد، هر دو می دانستن که مضاربه فاسده، در این حال اقدام کردند و معاملات انجام دادند. او مجهل احده هما دون الاخر، مالک جاهل دون العامل، عامل مالک دون عامل جاهل دون المالک. چهار صورت را تصور میشه: علمه هما، جهله هما، علم العامل، جهل مالک، جهل عامل، علم مالک. بنابر همه این تقادیر وقتی که مضاربه فاسد شد و معاملاتی را بر اساس مضاربه انجام دادن با اینکه فاسد است، الربح به تمامه للمالک، تمام ربح مال مالکه. این روی اون قاعده است قبلا گفتن یکی از قواعد ما، قاعده تبعیت الربح للمال، مال مال هر کس باشه ربح هم مال او خواهد بود. اونطور مضاربه اگر صحیح بود نقل انتقالی به وجود می آمد، یک مقدار از رب منتقل می شد به عامل. اما چون فرض این است که مضاربه فاسد در آمده، از این جهت روی همون قاعده اولیه باید تمام رب مال مالک باشه. خب اینجا در سه جهت بحث میشه. یکی این که آیا تمام رب که مال مالکه، آیا عامل مستحق اجرت المثل هست یا نیست؟ درباره اجرت المثل عامل بحث میشه. در تمام این صور این عامل مستحق اجرت المثل یا در بعض صور دون بعضن. یکم بحث میشه در این که مسافرت کرده عامل و پولای خرج کرده، اگر مضاربه صحیح بود نفقه سفر به عهده مالک بود، اما حالا که مضاربه فاسد در آمده نفقه سفر به عهده خودش املا. بحث سوم این است به این که اگر مضاربه صحیح بود، این اگر تلفی پیش می آمد، نقصی پیش می آمد، ضامن نبود مگر اینکه تعدی و تفرید کرده باشه. آیا حالا همینطور عدم زمانش به همون ترتیب باقی است، یا چون فاسد هست دیگه عدم زمانش به اون ترتیب باقی نیست؟ فعلا این سه تا بحث ابتدای بحث انجام میشه. ایشون اول بحث اول این است که تمام رب مال مالکه، تمام رب مال مالک خواهد بود. خب اینجا تصوراً چند جور تصور میشه. آیا در تمام این صور تمام ربک مال مالکه؟ یه وقت ممکنه که شرط فاسد در آمده، این به نحو تعدد مطلوب بوده، یه وقت به نحو وحدت مطلوبه. یعنی شرط کردن، یه شرط فاسد شرط کردن به این که خسارت هم به عهده عامل باشه، و ما این شرط اگر فاسد بدن گفتیم که خسارت باید به عهده مالک باشه. اگر شرط کردیم که خسارت به عهده عامل باشه، یا حالا کلن یا بعضن، و این شرط ما فاسد دانستیم، فاسد هست. حالا اگر آمدن روی این شرط با اینکه فاسد مضارع به فاسد شده، رفته معامله انجام داده، اینجا دو جور تصور داره. یا تصور این است که معامله که انجام داده در طرف مالک معزونه، اذن مالک به نحو تعدد مطلوبه، یعنی معامله بر اساس مضاربه مطلوبون، و اگر مضاربه هم باطل شد باز هم معامله مطلوبون للمالک. در این صورت ولو مضاربه فاسده ولی اطرح مالک معزونه، دیگه بیان فضول معاملات هم فضولی نخواهد بود، چون اذن قبلی طرف مالک هست دیگه. اگر به نحو تعدد مطلوب باشه از جانب مالک که مضاربه مطلوبون و اذنه فی التجارات مطلوبون آخر، که اگر اون مضاربه باطلم باشه از طرف مالک اذن برای انجام این معاملات داره. بله، اگر اینجور باشه معاملات خب صحیح هم هست و ربح هم مال مالک، احتیاج به اجازه مالک هم نداره، چون فضولی نیست، از طرف مالک معزون بوده است در انجام این معاملات. اگر نخیر اذن مقید بوده است به مضاربه نه وحدت مطلوب، مالک یک مطلوب داشته و اون این که این معاملات بر اساس مضاربه صحیحه انجام بگیره، و اگر عامل بر اساس مضاربه انجام نداد از طرف مالک اذنی نیست. و چی میشه معاملات واقعه؟ در این صورت دوم معاملات واقعه چی میشن؟ میشن فضولی ها. اگر به نحو وحدت مطلوب باشه معاملات واقع میشه فضولی. فضولی که شد این اجاز حل مالک ینفذ. اگر مالک اجازه داد اون وقت نفوذ پیدا میکنه و الا باطل میشه. پس دو صورت پیدا کرد. اگر به نحو تعدد مطلوب باشه اجازه مالک هم لازم نیست، قبلا همون اذن اولی کامله و شامله. اگر نه به نحو وحدت مطلوب باشه، نه تقید باشه، معاملات تسهیل و فضولیتن، اگر اجازه داد یسخ و الا یرد و رد میشه. خب این هم نسبت به ربح و معاملات. اما میگم سراغ اجرت المثل، آیا عامل استحقاق اجرت المثل داره یا اینکه نداره؟ خب در اونجا که حالا صورت اول جهله ما بالفساد، اگر مالک و عامل هر دو جاهلن به فساد، جاهلن به این که فاسد بوده است مضاربه، در این صورت ایشان می فرمان به این که مستحق اجرت المثل هست، برای خاطر این که عمل مسلمان محترم، این عامل هم عملی انجام داده، خب عملش احترام داره. به چند شرط، در صورتی که یک نفر مسلمان کاری انجام داد مستحق اجرته. اول اینکه عملش عمل مشروع باشه. اگر یک نفر شخص مسلمان عمل نامشروع انجام داد، عمل مستحق. دوم اینکه قصد تبرع نکرده باشه، که اگر یک عمل هم ولو اینکه ارزش داره قصد تبرع کرد مستحق اجرت نیست، و انجام نکرده قصد تبرع فرضی است، منتها قصد کرده که از اون رب چیزی گیرش بیاد، اون فاسد بوده ولی قصد تبرع نکرده. سوم این است که اون عمل به استیفاء و به امر و به تسبیب از مالک انجام گرفته باشه، یعنی مالک گفته باشه این کار را بکن، و الا شما اگر یک عمل خیلی خوبی هم برید برای یک شخص انجام بدید، صاحبش نگفته باشه باغچه ما را بیا بیل بزن، بریم ما باغچه کسی بیل بزن، مستحق اجرت نیستیم. ولی قصد تبرع نکرده باشیم، بایستی به امر من المالک و به استیفاء من باید عمل انجام شده باشه. اینجا همه اینا هست، برای خاطر اینکه عمل که محترم است، عامل هم قصد تبرع نکرده و مالک هم بهش گفته برو این کار رو انجام بده، بنابراین چون مالک استیفا کرده عمل این شخص را، این عامل مستحق اجرت المثل بایستی باشه. این نسبت به اجرت المثلش. اما آیا ما انفقه فی السفر، ما در جهل بحث میکنیم، فعلا بحث در جهل فقط، ما تحقیق کردیم در شق اول که مع جهله ما داریم بحث میکنیم. خب اما ما انفقه فی السفر، اون که در سفر انفاق کرده، اگر مضاربه صحیح بود تمام اینا به پای مالک بود، از رأس المال خرج میشد. اما حالا که مضاربه فاسده چطوریه؟ اینجا عروه میگه وجهان اقواهمن اول که زامنه، یعنی به عهده عامل خواهد بود. آیا بگیم که چون از طرف مالک معزون است در سفر، از این جهت اذن در اتلاف مال مالک داره، زامن نباشه؟ یا بگیم نه خیر اینطور نیست، بلکه چون در اینجا مالک فکر میکرده که مضاربه صحیح هست، بیاین میگفته کار بکن، حالا هم شده که مضاربه باطله دیگه، بس اذنش کلا اذن این زامن باشه. خود صحابه رو بگفته به این که اینجا عامل زامنه، ولی محشین نوعاً اشکال کردن که این زامن نیست، اینه باید توضیح بدیم تا معلوم باشه تا برسیم به اون سوم. حالا میخوایی باید توجه کنید تا عرض میکنم. اذا کانت المضاربت و فاسدتن فاما ان یکون مع جهله ما بالفساد او مع علمه ما او علم احدی ما دون الاخر، که چهار صورت میشه. فعل تقادیر الربح به تمام اهل المالک لازنه فتجارات. بله و این کانت مضاربت و باطله، اگر مضاربه باطله برای تمام ربح مال مالکه. نه لو کان الازن مقیدن بالمضاربه، بله اگر به نحو تعدد مطلوب نباشه، نه وحدت مطلوب باشه، اذن مالک مقید است به این که بر اساس مضاربه این کارا را اگر انجام داد من اذن دادم بهش. اگر بر اساس مضاربه صحیح نباشه از طرف من اذنی نیست، معاملات میشه چی؟ میشه فضولیان. بله نه اگر اذن مقید باشه به نحو وحدت مطلوب توقف ازار کاری زده و الا، یعنی و ان لم یجز الا و ان لم یجز و الا فالمعاملات الواقع باطلتان، یعنی و ان لم یجز اگر اذنات نامنش فضولی میشه، اجازه داد صحیحه، اجازه اگر نده باطلتان. و علا عدم تقید اول اجازه، این دقت کنید، یستحق العامل مع جهله مال اجرت عمله. خب حالا ببینیم مسلم شد تا اینجا که رب مال مالکه، حالا میخواییم اجرت المثل را بحث کنیم. و علا عدم تقید، یعنی اگر دقت کنید در این عبارت مفهومش چی میشه، یعنی اگر به نحو وحدت مطلوب نباشه، به نحو تعدد مطلوب باشه، که اذن مالک مقید نبوده که بر اساس مضاربه لیس الا انجام بگیره، به نحو تعدد مطلوب بوده، این شق اول اول اجازه. یا اگر به نحو وحدت مطلوب بود ولی اجازه کرد، بس اولی اونجا که تعدد مطلوب باشه. دو بله 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 درست. و علا عدم تقید، اگر بگیم که به نحو تعدد مطلوبه که فضولی هم نیست و معلومه، یا نخیر به نحو وحدت مطلوب بود تقید بود اجازه کرد، در هر دو صورت، در هر دو صورت عامل با جهل هما جهل هر دو مستحق اجرت عملش هست. چرا؟ علتش این است که چون باره همش باید علت و دلیلش بفهمیم، دلیلش هست به این که عامل عملی انجام داده، عمل مسلمان است، محترم است، قصد تبرع نداشته و عمل هم به تسبیح من المالک، به امر من المالک واقع شده، از این جهت مستحق اجرت المثل هست. خب به نظر شما اینجا این درسته که مستحق اجرت المثل باشه و این شرایط همش موجوده که عمل است و محترم است و قصد تبرع نکرده و و از طرف مالک هم استیفایی و استدعایی و امری نسبت به اون عمل انجام گرفته، پس از این جهت بایست مالک اجرت المثل عمل این شخص بده. بحث ما در جایی است که جهله ما، بحث ما در مع جهله ماست. ما فعلا این شق بحث میکنیم که هر دو مالک و عامل هر دو جاهل هست. استیفا اگر مقید باشه امر مالک که در صورتی شما انجام بدید، در صورتی انجام بدید که مضاربه باشه، اذا انتفى القید انتفى المقید، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. اگر اینجور باشه که فرض یکی از شقایی نه آن که عالم بوده. خب باشه واقع مطلب این است که واقع مطلب مشکل در نظر شما نداره ولی خب نه نظر شما اینطوره ولی نظر بقیه هم میخوام همینه. اجماعی است مطلب. بله بحث این است به این که مالک فرض این است که یک شقشینه مع تقید، یعنی متقیدن به مضاربه به شما امر کرده و استیفا کرده و گفته انجام بدید. فرض است که اون مضاربه مفقود شد، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. این است که بعض ماشینجاش اینجا آقای بروجردی و امام هاشمی دارن. بله خب بعد اجازه کرد اون به فضولی را اجازه کرده، کار اینه دیگه چیزه کرده. بله اگر یک شخصی بدون اجازه مالک، یک شخص حالا غیر از این، یک اجنبی آمد و فرش شما را برد و فروخت بدون اذن شما، بعد شما این بیع فضولی را امضا کردی، فروشنده فرش مستحق اجرته؟ نه، چون شما نگفته بودی فرش ما را بفروش. اینجا من طوری میشه، شما گفته بودی فرش مرا بر اساس مضاربه بفروش. فرض است مضاربه نبود، بس اگر یک شخص ثالثی پیدا شد برد کتاب شما را فروخت، بعدن شما اجازه کردید به فضولی، اون کتاب فروش اون فروشنده مستحق اجرته؟ نه. این است که اینجا امام و آقای بروجردی اینا حاشیه ندارن، ولی خب آقای خویی حاشیه داره، آقای گلپاگن حاشیه دارن. اینا اینجا اشکال میکنن در این صورت، این دو شق شد و علا عدم اول اجازه، این دوم اول اجازه گفتن در صورت دقت کنه معلوم بشه. دقت کنه اون چیز دیگه هست، اون غیر از این مازاره و فسخ. اون فسخ بود، این بطلان عمل رسنه، این اون فسخ بود. عرض کنم به این که اینجا مطلب این است که اگر ما قائل باشیم که اون اذن از اول اذن مالک متقید به مضاربه است، فقط در این صورت اذن هست لیس الا به نفع وحدت مطلوب، و اون وقت هم در این صورت آمد و این معاملات انجام داد. بعدن مرخو فضولی هست دیگه، اگر این آمد این اجازه کرد، این باعث نمیشه به این که عامل مستحق اجرت باشه. این اشکال ولای خویه در مانور درست هم هست. ایشان میگه که این دو شق را ایشان هر دوی که یه جور حساب کرد یه جور نیستن. بله علا عدم تقید درسته، ولیکن لو کان متقیدن و اجاز، در اون صورت این مثل قاصبی بوده است، رفته و کاری انجام داده. مالک هم بر اساس مضاربه اذن داشته، اذن تفشر اذن تفل مشروط. این است که اینجا بگیم مستحق اجرت مشکله. خب حالا هر چی هست در آخر اذن نبوده. بله اگر این شخصی که جاهل بوده چون نمیدانه که جاهله امر کرد، بله اینم دارن ایشان. ولی من حاشیه بخونم، حاشیه این است که ایشان در اینجا فرمودن که استحقاق الاجره مع تقید الاذن بالمضاربه لا وجله ولو مع الاجازه. استحقاق اجره با تقید اذن مضاربه لا وجله. نعم لو کان الفعل به امره به تخیل سخه، بله
اگر این شخصی که جاهل بوده چون نمیدانسته که عقد فاسده، به تخیل صحت امر کرده باشه، بله نعم لو کان الفعل به تخیل صحت فرجت المثل ولو ما عدم جز، بله بنابراین بله امر صحبت در امره، به تخیل صحت، به تخیل صحت این کار کرده، صحبت این که اطره مالک امری بوده یا نه، بله اگر مالک به تخیل صحت میدونم دیگه جاهل بوده، همون دیگه مالک که جاهل بوده، اگر به تخیل صحت امر کرده باشه اون امرش، نه اون عقد مضاربه، اون امرش موجبه، و الا نه، و الا نه، نعم لو کان فعل به امره به تخیل صحت، بله اگر کار عامل به امر مالک به تخیل صحت امرم کرده، بله اون امرش، و الا فلا. این اشکال خوبیه، آقای خویه می ندارن دارن بیان که ایشان بس میگن که اجرت المستحق مستحقه مطلقا نمیتونیم بگیم، در اونجا که متقید است به مضاربه و فرض این است که انتفع شرط یا انتفع مشروط، فرض این است که اینجا مضاربه بس نبوده، بس این اذن نداشته، مثل یک شخص فضولی که برده چه فرش شما رو فروخته و شما اگر بعدا معامله فرش امضا کنید، این شخص فضول مستحق اینجا اونطور خواهد بود. خب حالا چون وقتی شد این را مطالعه کنید ان شاءالله برای روز شنبه، روز چهارشنبه است، مقداری هم بحث قبل عرض کنیم. خب عرض کنم که بحث قبلی ما درباره صحبت بالاخره منتهی شد به این که درباره شکر رو این طور موضوعات بحث کردیم، شکر نعمت پروردگار و کفران نعمت. یک حدیث اول بخوانم، حدیث در صفحه البهار جلد اول صفحه 710، ابو سلط عبدالسلام ابن سال الحروی، این همون ابو سلط معروفه، صفحه البهار جلد اول صفحه 710، ابو سلط معروف که اسمش عبدالسلام، اهل حرات حرویه. بحثی هست در علم رجال درباره ابو سلط، شکی نیست که موثقه، در وساقت شکی نیست، اما نجاشی گفته انه شیعیون، شیخ گفته انه عامیون. این شیعیست یا عامیست؟ در معجم رجال حدیث جلد دهم در اوائلش ایشان رد کرده قول شیخ را، گفته ظاهر این که این اشتباهیست از شیخ، این عامیست و این شیعیست، و در جلالتش هم مطالبی ذکر کرده، بالاخره موثق است و شیعه است. قال حدثني ابو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال حدثني ابي عن جدي جعفر بن محمد عن ابيه عن جده علي بن الحسين عليه السلام عن ابيه عن جده امير المؤمنين عليه السلام قال النبي صلى الله عليه واله اسرع الذنوب عقوبه كفران النعمه، در میان گناهان گناهی که عقوبتش خیلی زودتر دامنگیر انسان میشه کفران نعمت پروردگاره. قال النبی صلی الله علیه و آله، اینم معلوم است که دنیا را داره میگه، چون در آخرت خب همه گناهان در حالت واحده دامنگیر انسان میشن، اما در دنیا هست که بعضی از عقوبت ها زودتر به انسان میرسه نسبت به اعمال، بعضی ها دیرتر. این دنیا را داره میگه، اصل الذنوب عقوبتن کفران و نعمه. خب بنابراین باید هر کسی توجه کنه که مشمول نعمتهای پروردگار متعال است، از جهات مختلفی نسبت به اون نعمتها شکرگزار باشه، سپاسگزار باشه. باز یک فصلی هست که کسانی که نعمت بیشتر در اختیارشان هست وظیفه‌شان سنگین‌تره از لحاظ انجام شکر. دو تا حدیث هم راجع به این موضوع بخوانیم، چون یه بابیست که هر چقدر نعمت بیشتر باشه وظیفه سنگین تره. در وسائل جلد دوم صفحه 550 قال حضرت ابی عبدالله علیه السلام لجابر، یا جابر، من اینجا این مال خیلی وقت ننوشتم کدام امام، قال علیه السلام نوشتم، ولی وسائل جلد دوم صفحه 550، یا جابر من کسرت نعم الله علی کسرت حوائج الناس علی کسی که نعمت خداوند بر او زیاده، احتیاجات مردم هم بر او بیشتره. فَإِنْ قَامَ بِمَا يَجِبُ لِلَّهِ مِنْهَا عَرَّضَ نِعْمَتَهُ لِدَوَامِهَا وَإِنْ زَيَّ مَا يَجِبُ لِلَّهِ فِيهَا عَرَّضَ نِعْمَتَهُ لِزَوَالِهَا. اگر اون شخص قیام کرد به اون چیزایی که واجب هست انسان انجام بده در رابطه با شکر، نعمت را بر دوام معروض، نعمت را در معرض دوام قرار داده، نعمت دائمی خواهد. اگر ضایع کرد اون چی که واجب هست، نعمت را در معرض زوال قرار داده. باز وسائل جلد دوم صفحه 551. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ما عظمت نعمت الله علی عبد الا عظمت معونت الناس علیه، فمن لم يحتمل تلك المعونه وقد عرض تلك النعمه للزوال. نعمت خداوند بر هر بنده بیشتر شد، معونه مردم هم بر او سنگین تر خواهد بود. اگر کسی تحمل کرد این معونه ها را خیلی خوب، اگر تحمل نکنه نعمت ها را در معرض زوال قرار داده. در وسائل جلد دوم صفحه 553 صدیر سیروفی به خدمت امام صادق علیه السلام ثروتمند بوده. قال: یا صدر، ما کسر مال و احد قط الا کسرت الحجت الله تعالی علی. بعد خلاصه در آخرش داره که نعمت های پروردگار را سعی کنید که شکرش به جا بیارید و الا از شما زایل میشه. در وسائل جلد دوم صفحه 905 این حدیث هم مضمونش ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام: قال ان الله انعم علی قوم فلم یشکروا فصارت علیهم وبالا و ابتلا قوما بالمصائب فصبروا فصارت علیهم نعمه. خداوند متعال قومی را نعمت داد، شکر نکردن، همان نعمت ها وبالشان شد. به یک قومی مصیبت داد، اونا صبر کردن، همان مصیبت ها برای اونها نعمت شد. کسانی که از علما بالاخره از ما طلبه ها هر چقدر که دایره نعمت ها بر او وسیع تر است، مسئولیتش سنگین تره، بایستی به اقامه شکر خیلی متوجه باشن. خلاصه ما هستیم و حوزه علمیه است و اساتید است و کتابخانه هاست و وسائل است، و اگر ما به وظیفه خودمان عمل نکنیم، جدیت در تحصیل نداشته باشیم، منظم نباشیم، زحمت نکشیم، اهمیت ندیم، یک جریانهای مختصری مثلا درسمان را تعطیل کنیم یا مقید نباشیم به دیر و زود و منظم آمدن و امثال اینها، باور کنید کفران نعمت پروردگار را کردیم. و این کفران نعمت پروردگار مسلماً دامنگیر انسان خواهد شد. و خیلی جای تأسفه که بله دیگه حوزه ها طوری شده که اون علمای بزرگ سابق اون وزنه های علمی تربیت نمی کنه. یکیش برای خاطر این است که ما طوری شدیم مثل سابق درس نمی خوانیم. اون اهمیتی که سابقی ها به درس می دادن، به وقت اهمیت می دادن، منظم بودن، جدی بودن، خیلی فکر خانه و دنیا و تجملی ها نبودن. مانع بزرگی است انسان به این فکر را بیفته، نمیتونه درس بخونه. همین که شهید ثانی در منیت مرید فرمودن: لا یعطی کل علم بعضه حتی تعطیه کلک. علم بعضی از خودش را به تو نخواهد داد تا تو هر چه داری تمام را به علم بدی. تا ما تمام اون چرا که به علم داریم، تا اون چه تمام اون چرا داریم به علم ندیم، علم حتی بعضی از خودش را ما نخواهد داد. بله، به مناسبت این بحث خلاصه ما یک مقداری درباره وظایف خودمان از لحاظ وفا و شکر درباره اساتیدی که در گردن ما حق دارن ما بحث کردیم. چند نکته به نظر آمد که اینجا نوشتم عرض کنم. در قصص علما نوشته است که میرزای قمی هر موقع که از ایران به عتبات می رفتن، اول می رفتن قبر وحید بهبهانی زیارت می کرد، بعد رفت قبر سید شجاع علیه السلام زیارت می کرد. یعنی قبر استادش، اول می رفت قبر استادش وحید بهبهانی زیارت می کرد، بعد رفت قبر امام حسین زیارت می کرد. به میرزای قوی میگفتن چرا تو قبل از اینکه قبر امام حسین زیارت کنی قبر وحید بهبهانی؟ میگفت که این وحید بهبهانی است که مرا با امام حسین رسول الله صلی الله علیه و آله اونطور که لازم بوده آشنا کرده، اینقدر حق به گردن من داره. دو تا از علما هست که به اینها میگن استاد. استاد لقب دو تا از علما هست. یکی استاد اکبر همین وحید بهبهانی است، یکی آقا حسین خونساری که استاد الکل فل کل بهش میگن. اما وحید بهبهانی میگن استاد برای اینکه این برکتی درس ایشان داشته، استاد لایقی بوده که هر کس پیش ایشان درس خوانده که از مجتهدین بزرگ از شاگردان ایشان است، میرزای قومی صاحب ریاض، سید علی طباطبایی، علامه بحر العلوم، حاج ملا مهدی نراقی صاحب جامع السعادات، شیخ جعفر کاشف الغطا صاحب مفتاح الکرامه، شیخ اسدالله تستری و امثال اینها. اینا مردان بسیار بزرگی هستند. تمام اینا از شاگردان وحید بهبهانی هستند. در نخبت المقال هم هست که البهبهانی و معلم البشر مجدد المذهب فستانی اشر، ازاه کل شبهت و ریبی و بان للمیلاد کنه القیبی. با اخباریین هم مبارزه کرد و اونها را سرکوب کرد، که از کارهای مهم وحید بهبهانی. استاد اکبر میگن آقا حسین خونسار. البته وفات ایشان در سال 1208 هجری قمری است. یکی دیگه از علما که استاد لقب داره آقا حسین خونساری که استاد الکل فل کل بهش میگن. این استاد اکبر بهش میگن، ما میگن استاد الکل فل کل، برای خاطر اینکه ما آقا حسین خونساری اول در معقول خیلی کار کرده بود. در معقول خیلی مهم بود و مدرس بود و خیلی هم با فقر و فاقه درس خوانده. حاشیه خفاص در هدیه الاحباب نوشته که ایشان خیلی با فقر درس خواند و زمستان بود و حتی وسیله روشن کردن آتش براش فراهم نبود و لحاف کهنه به خودش میپیچید و تو حجره قدم میزد و مطالعه میکرد. حاشیه خفاص نوشته که بعد شاه سلیمان صفوی بعدن جبه مخصوص خود را برای ایشان فرستاد که شما اون لحاف کهنه رو به خود میپیچیده اینا، در ازای اون که این قصد احمد کشیده این جبه مخصوص مثلا در اون زمان یک کاری بوده است اینا. علایه حالا ایشان در معقول خیلی مهم بود و ولی یک شب مهمان شد در یک جا دی از فقها بودن. این دید که بله در اون جلسه که فقها هستن خیلی به این احترام نمی کنن. خواستن که بخوابن اونجا، قرار شد بخوابن. برای فقها ها رخت خواب انداختن، ولی برای آقا حسین رخت خوابی نیاوردن. حالا شاید بعدن میخواستن بیارن. گفت پت تکلیف من چیست؟ یه نفر گفت که تو حیولا را بکن دوشک، صورت را بکن لحاف بخواب. حیولا و صورت نه، که از بحثای معقولی است. گفتن تو لحاف دوشک نمیخوای، حیولا را بکن دوشک بدن زیر تو و صورت را بکن لحاف. این خیلی ناراحت شد. مثلا از فردا تصمیم گرفت در فقه هم درس بخونه. رفت پیش آقا محمد باقر سبزواری صاحب ذخیره، صاحب کفایه، از فقهای بزرگ اون زمان بود در اصفهان. پس 12 سال پیش محمد باقر سبزواری درس فقه خواند. یه در فقه و اصول هم خیلی مهارت پیدا کرد. شد استاد الکل فل کل، یعنی فی کل العلوم، استاد کل فی کل العلوم. این پدر آقا جمال، پدر آقا جمال خونساریه. خلاصه این به مثال وحید بهبهانی عرض کردیم. در ایان شیعه است که صاحب جواهر هر شب کنار قبر صاحب مفتاح الکرامه میرفت و فاتحه براش میخوان. صاحب مفتاح الکرامه استاد صاحب جواهره، سید جواد عاملی. ایشان نوشته هر شب صاحب جواهر کنار قبر سید جواد عاملی میرفت براش فاتحه میخوان. عبارتی از حاشیه خفاص در صفحه البهار درباره حاج مرزا حسین نوری هست. حاج مرزا حسین نوری استاد حاشیه خفاصه. وقتی انسان اون عبارت را میبینه، میبینه که چقدر انسان باید در برابر استادش تواضع داشته باشه، که اینجور در برابر استاد، بله ایشان در یک جا در ماده ها، در ماده ها که بحث میکنه میرسه به عرض کنم که به حسین، به حسین که میرسه درباره حال مرد حسین نوری ایشان میرسن که عبارت شما بخوانم که این چقدر ایشان تجلیل از استادش میکنه. شیخ عباس در جلد اول سفینه صفحه 276 ایشان میگه که شیخ الاسلام و المسلمین مروج علوم الانبیاء و المرسلین صلوات الله علیه اجمعین العالم الفاضل الکامل المتبحر الخبیر المحدث الناقد البصیر ناشر الآثار جامع شمل الاخبار طود العلم، طود العلم المنیف و عضد الدین الحنیف مالک عظمت و تعلیف و تصنیف حجت و رباط احد الحفاظ سقاط صاحب تصانیف کثیره. خلاصه بعد می کان شیخی الذی اخذت عنه فی بدء حالی و انزیت الی موائد فوائده یعملات رحالی و خلاصه میگه آخرش میگه هرچی من دارم، هرچی من دارم از برکات انفاس این استاده و اون چی که من تعلیف کردم اگر کمالی مطلب خوب باشه از این استاده، اگر نقصی باشه از خودم است. این خیلی عبارته، یه در تعلیفات من هر چقدر کمالی مطلب خوب باشه از این استاده و اگر نقصی از خود من هست، این شعر فارسی رو اونجا نوشته، هر بوی که از مشک و قرنفل شنوی از دولت اون زلف چه سنبل شنوی. ایشان عاشق عباس چون چیزم بوده از لحاظ ذوقی این شعر هم اونجا نوشته. خلاصه یادم است که آقای آخوند همدان رحمت الله علیه در درس اخلاقشان که خیلی درس اخلاقشان سازنده بود، اینها خیلی خیلی سازنده بود، یه وقت در درس اخلاقشان میگفتن که خداوند سگ را نجس کرده و گربه را نجس نکرده. اگر خداوند و اسلام سگ نجس نکرده بود، من سگ را در کنار سفره می نشاندم و گربه را از خانه بیرون می کردم. برای اینکه سگ حیوانی است خیلی با وفا، ولی گربه وفا نداره. و این شعر رو خواند: سگی را لقمه هرگز فراموش نگردد گر زنی صد نوبتش سنگ، وگر عوازی سفله ای را به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. موضوع وفا خیلی موضوع مهمی است که باز یک حدیثی از حضرت امیر بخوانم و عرایض می تمام کنم. حضرت امیر می فرمایند که لا تجعلن نظر و لسان که نظر وفا ها، لا تجعلن نظر و لسان که علا من انتقک و بلاغت قول که علا من سددک. در کلمات قصار شماره 403. یعنی تیزی زبانت را علیه کسی که به تو نطق و سخن آموخت به کار نبر. لا تجعل نظر و لسان که علا من انتقک و بلاغت قول که علا من سددک. استواری گفتارت را بر ضرر کسی که به تو راه را صدایت کرده به کار نبر. لا تجعلن ذر و لسان که علا من انتقک و بلاغت قول که علا من سددک. بله خب حالا دیگه وقت تمام شد، بازم این موضوع بحث زیاد داره، انشاءالله برای هفته های اندرز میکنیم. خداوند انشاءالله توفیق نبر کنه ما انشاءالله تعالی.